بله در خدمت شما هستم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. خیلی متشکرم آقای دکتر. من در خدمتتون هستم. بفرمایید که مطالبات رهبری از مجلس 12 چه چیزیه و اینکه مجلس باید به چه موارد مهمی توجه بکنه در این برهه زمانی.
بله ببینید، اول عرض میکنم که این پیام مقام معظم رهبری که خطاب به 12 مجلس شورای اسلامی از نظر ادبیات، از نظر حضور سر شد که مطالبی که درش گنجانده شده و از نظر زیبایی واقعا یک نشوندهنده پیشرفت هاییست که یعنی یکی از شاخص هاییست که میتونه نشون بده که جمهوری اسلامی ایران در چه مرتبه عالی قرار گرفته و باید قرار بگیره. و این پیام در مقایسه با پیام های قبلی اگر مقایسه بشه طبیعتاً نشوندهنده هم توقعات رهبری از مجلس 12 برای اینکه در مرتبه بالاتری قرار بگیره و هم نشانه رشد و تکامل نظامی است که 45 سال پیشتر برپا شده و تجارب بسیار زیادی را گذرونده، مخصوص در قانون گذاری، اون هم در فضای اسلامی. و لذا واقعا به تنهایی زیبایی این پیام و ادبیات این پیام و نکات بسیار دقیق که بهش اشاره کردن خودش یک به حضور تشویق واقعا یکی از میشه گفت متون آخر سیاسی در جمهوری اسلامی است و نشاندنه واقع فضایی است که در کشور وجود داره و توقع رهبری هست که بیشتر به وجود بیاد. این اولا. دوم مسئله که باید عرض بکنم، در این پیام مقام معظم رهبری همه نکات ریز و بسیار دقیقی که اساس کار یک مجلس کارآمد را بیان میکنه مورد اشاره قرار دادن و با اینکه این متن بسیار کوتاه است ولی که همه اون چیزی را که لازم است تا مجلس تبدیل به یک مجلس بسیار مفید برای انقلاب، برای و تأمین کننده منافع ملی باشد را مورد اشاره قرار دادن. در این پیام مقام معظم رهبری در هر نکته ای را که مورد اشاره قرار می دادن در واقع به نوعی کوششیست برای پرهیز از آفاتی که ممکنه مجلس دچار بشه. یعنی اگر صحبت از همدلی می کنن در مجلس و رفتار جمعی در داخل مجلس، در واقع به نوعی بازداری و در واقع همه نمایندگان مجلس را باز می دارن و دعوت می کنن تا اینکه از حرکت های فردی و غیر همدلانه پرهیز بکنن که در گذشته بعضن رفتارهای فردی و غیر همدلانه سبب در واقع کندی کار مجلس می شد. و این یعنی در واقع این دو وجه داره این دعوتیشون، از یه طرف دعوت می کنن یک مسائل نقاط مثبت و از طرف دیگر به طور غیر مرموس و مستتر در متن دعوت میکنند که پرهیز کنند نمایندگان از موارد منفی. و اما نکاتی که اذن باز ایشون توقع دارن علاوه بر این مسئله که در داخل مجلس هست این است که یک تعامل منضبط و همدلانه با قوای دیگر داشته باشند و این باز یعنی یک جنبه منفیش این است که تعاملی غیر منضبط، یعنی بعضا در یه شرایطی تعامل مثبت و یه منفی و یه افتخیز هایی که در تعاملات مجلس با قوای دیگه ممکنه اتفاق بیفته ایشون این را در واقع دعوت میکنن که پرهیز کنیم از که یعنی نمایندگان مجلس پرهیز کنن از تعاملات غیر منضبط، یعنی منطبق یعنی منطبق با قوانین، منطبق با ضوابط با دیگر قوای دیگر تعامل داشته باشن و اینطور نباشه که بعضا روی سلیقه های غیر منطبق با ضوابط و قوانین با مجالس دیگر برخورد بکنن. این پس یکی از نکات بسیار مهمی است که ایشون مورد اشاره قرار میدن. بعد از این که مجلس چه مثلا تأثیراتی باید داشته باشه، چه تأثیرگذاری هایی داشته باشه، ایشون نکات مثبتی را اشاره میکنن که مجلس باید آرامش بخش باشه، امید آفرین باشه یا برانگیزندانه همت ها و دعوت کننده به همدلی و برادری ها باشه. این یعنی پرهیز دادن و در واقع نوعی ترسیم خطوط قرمز برای مجلس که مجلس نباید غیر آرامش بخش باشه، نباید حرکاتی که میکنه، اقداماتی که صورت میده موجب به هم زدن آرامش در جامعه بشه، یا نباید گامی برداره که موجب ناامیدی کشور بشه. لعبتشون به امید آفرینی مجلس یعنی این که یک آفت بزرگی ممکنه در مجلس به وجود بیاد و اون از بین بردن امیدها یا کوتاه کردن همتها و در واقع هیچ نقشی در ایجاد همتهای بزرگ نداشتن. نظیر رضا ایشون توقعشون از مجلس این است، مطالبهشون از مجلس این است که پرهیز کنن از خطوط قرمزی که مثل ناامیدی هست، مثل به حضورت شاید که ایجاد ناآرامی در کشور هست، اینها پرهیز بکنن. خب از این که بگذاریم، مسائل دیگری که آقای معظم رهبری مورد اشاره قرار میدن این است که در شرایطی که در بسیاری از کشورها به حضورت شاید که یک در عرصه قانونگذاری و در عرصه به وضوع تو عرض شود که نظارت مجلس تلاطم و آشفتگی وجود داره یا به عکس اون رکود و سکون وجود داره، ما در مجلس ما و مجلس دوازدهم باید در عرصه قانونگذاری ما کشور رو دچار تلاطم نکنیم، یه قانونایی که موجب تلاطم و آشفتگی کشور میشه پرهیز بکنیم، یا از این که در این عرصه قانونگذاری دچار رکود بشیم، در جا بزنیم قوانین مثلا که متناسب با شرایط هست را در واقع تصویب نکنیم. رضایشون توقعشون این مطالبهشون این است که ما در این دو وظیفه بزرگ مجلس که یکیش قانونگذاری است یکیش نظارت بر اجرای قانون هست، ما از این دو آفت بزرگ پرهیز کنیم و در واقع از مثلا شکایی که ممکنه به جامعه وارد بشه یا اینکه جامعه را دچار رکود بکنه پرهیز کنیم، که این هم از خواستهایشون است. یعنی در واقع در برابر یک خواست و دعوت از روزیت و پرهیز از یک قضیه، در مقابلش ایشون دعوت به یک اقدام مثبتی میکنه، هر اقدام منفی و مثبت را در واقع در پیامشون به طور مثلا زیبایی یا به طور بسیار گویا و زیبا و با ادبیات بسیار فاخری این دخوات مثبت و منفی را مطرح میکنه، از کارهایی که مجلس نباید انجام بده و از کارهایی که باید همت خودش و در انجامش اهتمام ببرده و کوشش بکنه. اما برسیم به مسئله بعدی، مسئله به حضور تو عرض شد که نیفتادن در دام رسانه ها و در واقع مسابقات، ایشون اشاره میکنن مسابقات بیفایده رسانه‌ای و مجادلات مضر، که این هم باز یکی از آفتهای مجالس میتونه باشه در و این مجلس میتونه باشه. ایشون پرهیز میدن که و توقعشون این است، مطالبهشون هست که مجلس نباید وارد مسابقات بیفایده رسانه‌ای بشه. مسابقات بیفایده یعنی ممکنه مسابقات رسانه‌ای مفید هم باشه، در این شرایطی مجلس باید از نظر رسانه‌ای پاسخگوی برخی از انتقادات باشه، برخی از مثلا قوانینی رو که تصویب می‌کنه در عرصه رسانه به کار بگیره. برضا ایشون صفت بیفایده را به کار می‌گیرن، میگن مسابقات یا رقابت‌های بیفایده رسانه‌ای و مجادلاتی که میتونه در واقع مجلس را فلج بکنه در پیش برده هایش، این را توقعشون این است و مطالبش این است که پرهیز بکنن و به حضور تو هر شاید که در این عرصه وارد نشن. من میرسته به مسئله اخلاق هم ایشون اشاره میکنن که در مورد اخلاقی سبک زندگی را اشاره میکنن که خود به خود به نوعی اشاره به برخی از به اصطلاح سود طلبی ها، منفعت طلبی ها و فرصت طلبی های مضری است که در گذشته سبب شد چهره مجلس به خاطر سبک زندگی به اصطلاح اشرافی مجلس را تخریب بکنه. ایشون به طور بسیار ظریفی به این مسئله اشاره میکنن که سبک زندگی ما، یعنی به نوعی این مطالبه شما معنی است که نباید مجلسی ها وارد عرصه زندگی اشرافی بشن، وارد به اصطلاح سبکی از زندگی بشن که از مردم فاصله بگیرن. و اینجا سیمشون دعوت میکنن همه را به تقوا و الگوی آقای رئیسی و دوستانشون و یارانشون که به شهادت رسیدن را به عنوان یک الگوی یک سبک زندگی با تقوا، انصاف و صداقت و مسئولیت پذیری معرفی میکنن که این هم یک الگوی دیگری است که ایشون اشاره میکنه. اما مطالبه بعدیشون و در واقع نوعی هشدار ایشون مسئله سوگند نیامندگی است که مقام معظم رهبری تأکید میکنن که این سوگند، البته این طبق این را در گذشته همونطور گذشته که این سوگند یه سوگند سوری و حضور تو هر شود نمایشی و تشریفاتی نیست، یک سوگند واقعی است و شما مسئولیت دارید در پیشگاه خدا زمانی که سوگند میخورید که اون چرا که سوگند خوردید شرعاً بهش عمل کنید. این هم باز یک مثل هم تذکر ضروری است و هم هشداری است و هم از جایگاه معنوی که مقام معظم رهبری دارن در واقع شایسته ایشون هست که چنین تذکری را بدن با توجه به اینکه قانون اساسی میخواد که نمایندگان سوگند یاد بکنن که بنا به وظایفشون اون گونه که هست به بهترین وجه عمل بکنن.
درست. خیلی متشکرم از توضیحات کامل و جامعتون. خیلی بزرگواری فرمودید آقای دکتر.
سلامت باشید.
سپاسگزارم. فرمایشی ندارید. ممنون از شما. خدا نگهدارتون.